آیت الله جوادی عاملی، دانشمند فرزانه، ساعت 6 صبح هست که دعوت میکنم نشان راه رو بشنوید.
انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود، باید یه حرف جهانی داشته باشه. حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی عاملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر، آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا بمن اعدائهم نتبرعو الالله. اون چه در جهان خارج تنظیم می شود محصول نظم علمی در درون خود انسان است. اونها که این خلیفه الهی را به خوبی شناختند، سعی کردن هم امین باشند و هم علیم. خدا این گوهر ذات را پاک و کریمانه آفرید، تحویل ما داد. ما هم هنگام مرگ باید این جان را پاک و کریمانه تحویل اله بدهیم. هیچ آلودگی جهل و جهالت درش نبود. فرمود به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. و هیچ تیرگی به تاریکی های عصیان و تبهکاری درش نبود. فرمود لقد کرمنا بنی آدم. ما هم هنگام مرگ باید این جان طیب و طاهر کریم را به ذات اقدس اله تحویل بدیم. او هم فرمود اوفو به عهدی اوفو به عهدی. از اون جهت که فرمود انسان با فطرت توحیدی خلق شد، ما نباید خود را شریک خدا بدانیم، نه برای دیگران شرکت بورزیم. این موحدان زندگی کردن روح را طیب و طاهر نگه می‌دارد. فرمود من شما را بزرگوار خلق کردم، شما کاری نکنید که از عظمت شما بکاهد. این بیان نورانی از امیر سامنده که فرمود من هانت علیه نفسه امر علیه لسانه ناظر همین. فرمود اگر کسی کریم نبود، یک انسانی بود که کرامتش رو از دست داد، تحت امارت زبان خود قرار می‌گرفت. هر چه زبانش خواست می‌گوید، هر چه قلم او خواست می‌نویسد، هر جایی که پای او خواست می‌رود. مبادا کسی زبان او، قلم او، قدم او بر او امارت کند. شما کریمی، همه اعضا و جوارح را در اختیار خود داشته باشید. پس ما موظفیم روح طیب و طاهر و موحدی که از خدا تحویل گرفتیم، یک، کریم و بزرگواری که از خدا تحویل گرفتیم، دو تحویل او بدیم. خدای سبحان نه تنها ما را در آفرینش کریم و بزرگوار خرداد، ما را در مدرسه کرامت هم تربیت شد. مستحضری اولین بخش از آیات قرآن کریم همون شش آیه اول سوره علق است. در این بخش های اولی به ما فرمود بیایید در مدرسه کرامت ثبت نام کنید. اینجا یه معلم کریم درس میگوید. اگر گفتند در فرون کلاس مهندس تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد. اگر گفتند فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد. اگر گفتند کریم تدریس میکند، یعنی درس کرامت میدهد. و اگر فرمودن اکرم تدریس میکند، یعنی کسی تدریس میکند که بالاترین مرحله کرامت را یاد میدهد. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. این گواه آن است که ما را به کلاس کرامت دعوت کردند. اگر گفتن خدای اکرم تدریس میکند، یعنی درس کرامت میدهد. بنابراین ما گذشته از این که خلقت ما کریمانه است، خیلی بزرگوارانه ما را آفریدن، در مدرسه کرامت هم ما را تربیت کردن. این قرآن درس کرامت میده. و اگر کسی کریم بود، همه اعضا و جوار او تحت امر اویند، هرگز تحت امر هیچ عضوی قرار نمیگیرد. قهرن در درون او، نه آمر به منکر و ناهی از معروف وجود دارد و نه دلال بازی در درون او هست. این معنا را هم بارها عنایت فرمودی. اگر در یک کشوری میگویند ما سه نیرو داریم، سه قوه داریم، این قوا از هم جدا هستند، وظیفه هر قوه مشخص است، این را از جای دیگر نگرفتند، این را از درون و فطرت انسان گرفتند. خدای سبحان در درون ما سه نیروی جدا، یعنی جدا آفرید، یه واحد هماهنگ کننده گذاشت، یه بخش مربوط به اندیشه و تقنین و قانون شناسی و قانون گذاری است، یه بخش مربوط به اجرا و عملیات است، یه بخش مربوط به داوری است که از این سه نیرو به عنوان قوه تقنین، قوه اجرا، قوه قضا یاد می‌کنند. یعنی ما یه قوه مقننه داریم و یه قوه مجریه داریم و یه قوه قضائیه داریم و یک واحد هماهنگ کننده داریم که اون جان آدمی است. ما را با این ساختار آفریدند. اگر در طی این 4000 سال یا بیشتر مسئله تفکیک قوا مطرح است، تثلیث قوا مطرح است، اون را از همین دستگاه درون ما گرفتند. خدای سبحان به ما عقل نظر داد که با او اندیشه ها را سامان می بخشیم. خواه متعلق اندیشه حکمت نظری باشد، خواه حکمت عملی، خواه مسائل بود و نبود باشد، خواه مسائل باید و نباید، همه را عقل نظر درک می کند. اندیشه را عقل نظر دارد. این چنین نیست حکمت عملی را عقل نظر درک می کند. حکمت عملی را عقل عملی. عقل عملی نیروی اجرایی است، نه نیروی درک. گرچه شعب عالی نفس از اون جهت که مجردن با ادراک همراهند، ولی اندیشه ها به عقل نظر برمیگردند. همه اون چه که به علم و دانش است مربوط به قوه نظریه است که او درک میکند. قانون گذاری مال اوست. متولی ادراک که مشخص شد، متولی اجرا هم مشخص است که فرمود عقل عملی عهده‌دار اجراست. که عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون نیروی اجرایی باید کاری بکنن که خدا را عبادت بکنن و با این بهش را کسب بکنن. هر کاری که میکند مطابق با دستور خدا و رضای اله باشه. این بخش اجرا. یه نیروی سومی هم در دستگاه درون ماست که نیروی قضایی اون چنان که عقل نظر تصویب کرده است به عنوان قانون و اون چنان که عقل عمل اجرا کرده است به عنوان قوه مجریه، این داوری میکند، تطبیق میکند بین تصویب شده و اجرا شده. اگر مسببات خوب اجرا شد، انسان میشه مطمئن، خوشحال، راضی، و اگر مسببات خوب اجرا نشده، نفس لوامه انسان را سرزنش میکنه، یک خودخوری در درون شروع میشود، افسردگی پیدا میشود که چرا من بد کردم. این کار به عنوان دستگاه قضا در درون ما هست. تسلیس قوا یک، تفکیک قوا دو. اونها که معرفت نفسی داشتن همین را از درون به بیرون آوردن سه. در درون گاهی دلال بازی پیش می آید و این قوا مشکلات فراوانی برای یکدیگر ایجاد می کنند. یه نیروی دلالی است به نام نفس مسوله. این نفس مسوله که در چند بخش قرآن کریم خطری به گوش زد شد، این کارش دلال بازیه. این یه درونکاو خوبیست، روانکاو خوبیست، چون در درون ماست، از ما با خبر است که ما به چه علاقه مندیم، به چه علاقه نداریم. هرچه که مورد علاقه ماست اینا رو لیست میکند. یک، اینها را به عنوان زرورق در جلوی چشم نگه میدارد. دو، همه اون زباله ها را پشت این زرورق پنهان می کند. سه، این را به صورت یک تابلوی زرین به ما نشون می دهد. چهار، ما مبتلا به کار او می شویم. پنج، نتیجهش یا برادر را به شاه انداختن است یا گوسال پرستی را راه اندازی کردن. هم یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش فرمود این کاری که شما کردید دلال بازی نفس مسوله بود. سولت لکم انفسکم امرا. هم سامری در اون گوسال پرستی گفت سولت لی نفسی. تسویل غیر از امر به سوء است. وقتی این دلال دلالی کرد، انسان را فریب داد و انسان در جبهه جنگ درون شکست خورد، اون دشمن نمیخواهد انسان را از پا در بیاورد. اون دشمن بیرونی است که ممکنه به این فکر باشد کسی را بکشد، ولی دشمن درونی به همچنین ابلیس کار او این نیست که کسی را بکشد. کارش اسیرگیری است، نه قتل. شیطان قاتل نیست، اسیرگیر است. چون گفت لأحتنکن ذریته، من هنک تحت هنک همه رو طلب میکنم. این اسب سوارها که سوارکار مسلطن، اونا احتناک میکنن که در سوره اسراء فرمود لأحتنکن ذریته، یعنی هنک تحت هنک دهنه افسار اسب رو من میگیرم، بر اونها مسلط میشم، سواری میکنم. این کار شیطان است. تهدید به قتل نکرده و همین شیطان از بیرون و نفس اماره از درون اگر پیروز شدن، هرگز به این فکر نیستن که ما را از پا در بیارن. تمام تلاش و کوششون غارتگری است و اونا از ما دو چیز میخوان، یکی شر، یکی شرف. اول شر را از آدم میگیرن، انسان را بیدین میکنن. خیلی هستن که دین ندارن ولی با آبرو زندگی میکنن. شیطان و نفس به این مرحله بسنده نمی کنند. شرف و آبرو رو از آدم می گیرد. انسان فقط به درد سطل زباله می خورد. کسی که این دو اصل را از دست داد، یعنی شر را از دست داد، شرف را از دست داد، این به درد چی می خورد؟ اون که گفت لأه تنه کنه لعوزینه نلان فالعرض و لعقبینه هم و لعمنینه هم همه به همه. بنابراین ما یه دلالی در درون ماست به نام نفس مسوله که این خطرها را قرآن کریم گوشزد کرد و ما یه سمتش یوسف را به چاه انداختن است، یه سمتش هم گوسال پرستی را راه انداختن است. عجل اخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وقتی موسی کریم سلام الله علیه به سامری فرمود چه کار کردی؟ گفت سولت لی نفسی. همه ما با این خطرها روبرویی. این که ما گفتن شبان روز حتما یه مقدار زمان را بگذارید برای محاسبه و هر کاری که میکنید یه قرنطینه داشته باشید، اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم بعد وارد کار بشید، همین است. این به نام خدا قرنطینه است. چیز انسان میخواد بگوید، میخواد بنویسد، بیاد خدای به نام تو. این قرنطینه باعث میشود که انسان کار حرام و مکروه نکنه، چون کار حرام و مکروه را که نمیشود که خدای به نام تو. قهرن کارهای ما یا واجب هست یا مستحب. درست است بسم الله گفتن ثواب دارد، اما گفتن هر کاری که میکنی بگو بسم الله، یعنی کار باید طوری باشد که انسان بتواند بگوید خدایا به نام تو. ما ایم و این خطر. اگر توانستیم دلال را رام بکنیم دیگر کسی به عبارت نمیرسد تا عمار به سوء باشد. ما عمار به حزن تعبیر میکنیم، چرا عمار به سوء داشته باشیم؟ اگر دلال بازی رو بذاریم کنار، سولت لی نفسی رو بذاریم کنار، دیگه ان النفس لامارتون به سوء نخواهیم داشت. میگیم ان العقل لامارون بالحزن. اگر عقل حاکم شد به جای اماره به سوء اماره به حزن داشتیم، طبق بیان مولانای امیرالمؤمنین سلام الله علیه به جای میرسیم نماز که از بهترین عبادتهای خداست از نماز بالاتر میشیم، روزه که از بهترین عبادتهای پروردگار است از روزه بالاتر میشیم. این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه بیان برهانی است. فدر نهج البلاغه بیان حضرت است که خیر من الخیر فاعله، شر من الشر فاعله. این دو تا اصل کلی است. خب نماز چیز خوبی است. نماز بهتر است یا نمازگزار؟ خب یقینا نمازگزار بهتر است، چون نماز اثر اوست، هر مؤثر از اثرش بهتره. اگر توانستیم دلال بازی رو بذاریم کنار، اماره به سوء را معزول کنیم، اماره بالحسن داشته باشیم، اونگاه نماز میخوانیم. که این نماز هم ستون دین است، دین را حفظ میکند، هم ما نگهبان این ستونیم، این ستون را حفظ میکنیم. فرمود خیر من الخیر فاعله، این تو کلمات قصار حضرت است. خب چه بهتر از این که ما کاری بکنیم از نماز بالاتر بشیم، نه اینکه بالاتر بشیم کجا بشینیم. اگر بازی نکردیم، اگر راه کسی رو نبستیم و بیراه نرفتیم، با نماز و روزه رقابت میکنیم نه با زید و عمر، ما میتوانیم اونچنان رقیب باشیم که از نماز بالاتر بشیم، از روزه بالاتر باشیم. درست است که نماز ستونی دین است، ولی کسی باید این ستون رو نگه بدارد یا نه؟ به ما هم گفتن اقیمو نه اقرعو. پس میتوانی اگر این برهان عقلی میگوید هر فاعلی از فعل خودش بالاتر است، برابر این برهان عقلی سخن نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه سامان فضیلت که فرمود خیر من الخیر فاعله. و شر من شر فاعله، بدتر از دروغ دروغگوست، بدتر از غیبت غیبت کننده است، بدتر از رشوه‌گیری رو اختلاس مختلص و راشی است، چون اونا اثر این است. اگر بدتر از کار شر خود صاحب کار است، پس هر رذیلتی که برای این گناهان شمرده شده، مبتلایان به این گناه در این رذیلت از اونها رذل‌ترند. پس ما میتوانیم به جایی برسیم که نه تنها عمود دین باشیم، بلکه نگهبان عمود دین باشیم. افراد ملت هم عمود دینند. اون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که برای مالک در اون عهدنامه مالک مرحوم فرمود، اساره اون بیان این است که دین دو تا ستون دارد. یه ستون عبادی است که خب از صلات و عمود دین، یه ستون سیاسی فرهنگی اجتماعی است فرود اون مردم هم. با جمله اسمیه، با تأکید انه، تو همون نامه عهد امیر هست، ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد على الاعداء العامة من الناس. همو تحقیقا ستون دین اسلامی و نظام اسلامی مردمه. با مردم درست گفتن، خواسته مردم رو عمل کردن، کریمانه با مردم رفتار کردن، خلاف نگفتن، رشوه نگرفتن، اختلاس نکردن، خدمت را عبادت تلقی کردن، اینها ستون دین را خوب نگه داشتن است. ان عماد الدین، خب این تعبیر درباره نماز هم نیامده با جمله اسمیه با تأکید ان. ان عماد الدین و جماع المسلمین و العدل علی الاعداء العامة من الناس. ما تا نقشه جامعه کشورمون را نداشته باشیم، هرگز نمیتوانیم درباره کشورمون تصمیم سودمندانه بگیریم. این اصل کلی است. اگر شهرداری نقشه جامعه شهر خودش نداشته باشه، هر ساخت و سازی که داره ممکن است در یه آینده نزدیکی به صورت بافت فرسوده در بیاد. اون اصولی که به ما گفتن به عنوان نقشه جامعه کشورمون یا قلم رو به فعالیتمون باشه، یکی جهاندانیست، یکی جهانداریست و یکی جهان آرایی. ما تا ندانیم در کجا زندگی میکنیم و او را چجور باید حفظ بکنیم، به چجور باید بیاراییم، هرگز شهردار خوب عضو شورای شهر نخواهیم بود. ما وقتی نتونیم خودمون رو اداره کنیم، معرفت شناسی خودمون رو اداره کنیم، هرگز از ما بر نمی آید که شهرمون رو، استانمون رو، کشورمون رو بدانیم، یک حفظ بکنیم، دو و بیاراییم، سه. اینا رو ما باید کاملا به صورت دقیق عمل بکنیم تا مسئولیتمون رو به خوبی انجام بدیم. مستحضری بارها به عرض رسید، اقتصاد مقاومتی به این است که جیب ملت، کیف ملت خالی نباشه. ملتی که جیب او خالی است و کیف او خالی است و خزانه او خالی است، او مقاوم نیست. دین که ما را به زهد دعوت کرده، یعنی از دنیا اعراض بکن، نه طرزی زندگی بکن که زیر بار دیگری بروی. مال را دین معرفی کرد که المال ما هو، فقر را معرفی کرد که الفقر ما هو. در معرفی مال تو سوره مبارکه نساء فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. مال ثروت ملی باعث مقاومت و قیام و ایستادگی ملت است. منظور ایستادن فیزیکی که نیست. فرمود این مال عامل قیام است. اگه ملتی بخواهد قائم باشد، ایستادگی داشته باشد، باید جیبش خالی نباشه، کیفش خالی نباشه. لذا فرمود این مال را به دست سفها نسپارید. کسی که نتواند خوب اداره کند به او مال ندهید. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. این مال المال ما هو، اما الفقر ما هو مستحضری تو این فقه و لغه ها و کتاب های عمیق فقهی فقر را به معنای نداری معنا نکردن. فقیر نه یعنی ندار، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد. چون کسی که جیبش خالی است، دستش خالی است، قدرت مقاومت ندارد، از این جهت بهش گفتن فقیر. مسکینم به معنای ندار نیست. ما یه فقدان داریم یعنی نداری، فاقد یعنی ندار. کسی مال ندارد بهش من فاقد، نداشتن یعنی فقدان. اما اگر کسی در اثر نداشتن ستون فقراتش شکسته باشد، این ملت نتواند قیام کند و مقاوم باشد، این رو بهش میگن فقیر. و چون کسی که جیبش خالیست، دستش خالیست، کیسش خالیست، کیفش خالیست، زمینگیر است، بهش گفتن مسکین. کسی که سکونت دارد، ساکن است، قدرت حرکت ندارد. ملتی که دستش خالی است، نه قدرت حرکت دارد، انسان ساکن است، نه قدرت مقاومت دارد، چون فقرات شکسته است، انسان فقیر. یه بیان نورانی باز در قرآن کریم است. شما اگه به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنید، میبینید این ظرائف را به صورت روایات مشخص کرده. دو جای قرآن دارد کاری که در جاهلیت بود، لا تقتل اولادکم خشیت املاق، یکی نرزقکم به ایاهم یا نرزقکم به ایاکم، یک جا خطاب مقدم است، یک جز غیبت. چرا املاق را چرا قرآن فقر گفت؟ برای اینکه ملتی که فقیر است، دستش خالی است، کیفش خالی است، جیبش خالی است، اهل تملق و چاپلوسی است. این تملق و چاپلوسی در خیلی افرادی که دستشون خالی است دیده می شود. همین مطلب را وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از بیاناتش دارد، به اینکه فقر باعث می شود که انسان چاپلوس به عمل می آید. از سنا به اکثر ما یستحق باید ملغان، تملق چاپلوسی را حضرت معنا کرد. و فقیر هم چاپلوس در می آید از این جهت فرمود خشیت املاق. خب اگر کسی بخواهد به غرب بگوید نه، به شرق بگوید نه، به هر ابرقدرتی بگوید نه، با هیچ کسی چاپلوسی برخورد نکند، باید دستش پر باشه، جیبش پر باشه. برابر این تا یه فرهنگ دقیق عقلی علمی نداشته باشیم، نمیدانیم اقتصاد مقاومتی یعنی چی. وقتی بدونیم اقتصاد مقاومتی یعنی چی، این کشور به لطف الهی همه چیز دارد، اصلا تحریم ها هیچ اثری نمیتواند داشته باشد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبان ی آزادی نهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سر از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم،
معرفت نفس و کرامت اخلاقی موضوع سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی بود در برنامه نشان راه که 21:30 امروز میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. اما در ادامه مجموعه برنامه های بخش اول مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم، مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله دستغیب با موضوع پرهیز از غیبت و تجسس که دعوت میکنم بشنوید دقیقا ساعت 6:30.